سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهن فدا. تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن سال روز شهادت مولامون حضرت امام کاظم علیه السلام رو به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همه ارادتمندان و دوستداران اون حضرت. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جزء بهترین پیروان اون حضرت، شیعیان اون حضرت قرار بده، ما رو در صراط ولایت اون حضرت ثابت قدم بداره، در دنیا تأسی به سیره اون حضرت و زیارت مسجع تابناکش و در آخرتم شفاعت و حشر با اون حضرت رو روزی همه ما قرار بده انشاءالله. خب جلسه ما همونجور که عزیزان عنایت دارن انشاءالله به لطف خدا متعال هفته آینده هم برقرار میشه، یعنی هفته آینده اگر توفیق الهی یارمون باشه میشه آخرین جلسه این سال 99، که البته تعداد جلسات کمی داشتیم به خاطر جریانات کرونایی و محدودیتایی که اتفاق افتاد، ولی خب به حمد الله باز خدا رو شکر این اواخر موفق شدیم خدمت عزیزان برسیم. به امید خدای متعال میریم دیگه بعد برای سال جدید، فکر میکنم به اذن الله تعالی دو جلسه خواهیم داشت قبل از ماه مبارک رمضان، از فضای ماه معظم شعبان انشاءالله بهرمند خواهیم شد و بعد از سال، وقتی سال جدید میشه 6 ماه اول، قاعده ما اینه که جلسمون بعد در واقع قبل از اذان مغرب باشه، بعد از ظهر باشه، و برای اینکه ساعتش 1 ساعت منظمی باشه دیگه تغییر نمیدیم، از همون اول سال انشالله ما ساعت 6 جلسمون رو خواهیم داشت که تلاوت جناب زمانی عزیزمون رو فیض خواهیم برد و بحثمون رو انشالله بلافاصله بعدش تقدیم خواهیم کرد که این روال رو دیگه بعدش ادامه میدیم. اوائلش متصل میشه تقریبا به نماز مغرب و عشا و بعدها دیگه فاصله میگیره دیگه، ولی خب اون ساعت دیگه انشاءالله به لطف خدای متعال قرار ما خواهد بود تا ببینیم توفیق چه هست و دیگه از خدای متعالم تمنا میکنیم که انشاءالله بتونیم این مجلس رو که به یاد اهل بیت و امام سجاد علیه السلام هست و استضاعی از انوار صحیفه مبارکه سجادی است، انشالله برای ما حفظ کنه و بتونیم این مسیر رو به لطف خدای متعال ادامه بدیم و توفیق عمل به همه ما انشالله خدای متعال کرامت کنه. در هر صورت محضر شریفتون امشب، ضمن این که تشکر میکنم از جناب احمدی عزیزمون که فیض دادن با ملاحظه وقت محدودی که داریم به نظر رسید که توسل ما اول جلسه باشه، من هم یک چند نکته‌ای انشالله به عنوان عرض ارادت در شب شهادت امام کاظم علیه السلام خدمت اون حضرت عرض ارادت کنیم در جمع شما عزیزان و انشالله وقت شریفتون رو خیلی نگیریم. اگر بخویم تا یه چند نکته خیلی مختصر و سریع مطالبی رو عرض کنیم، نکته اول، یعنی من سعی میکنم ضمن 7 نکته به همین مناسبت مطالب رو خیلی فشرده خدمت عزیزانم تقدیم کنم. نکته اول ناظر به در واقع فضای عمومی زندگی اون حضرت هست که با خبرید وجود مقدسشون در سنه ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام در 4-5 سال بعد از افول بنی امیه است. جریان بنی امیه که دیگه متلاشی شدن حدود 4-5 سال بود که امام علیه السلام متولد میشن، میشه حدود سنه 128 هجری قمری و حیات پربرکت اون این امام بزرگ تا سنه 183 ادامه پیدا میکنه که مجموعاً 55 سال عمر شریف اون بزرگواره. 20 سالگی اون حضرت به امامت میرسن که در ایام خلافت منصور علیه اللعنه است که دیگه ایام خلافت عباسی هاست. این امام بزرگ ایام امامتشون آغاز میشه در انفوان جوانی در 20 سالگی و 35 سال با کم و زیاد بر اساس نقلهای مختلف هم ایام امامت اون بزرگوار هست که در 25 ماه رجب 183 طبق همین نقل مشهور حضرت به شهادت رسیدن در 55 سالگی. خب بخشی رو امام علیه السلام در مدینه بودن، از این دوران بخشی رو در بغداد و بر اساس حالا تحلیل و تدقیقی که شده حوالی 14 سال به صورت من سجن الی سجن، در واقع مخصوصا در این دوران اخیر که ایام هارون علیه اللعنه هست، حدود 13 سال در واقع ایام خلافت اوز، عمدتا امام علیه السلام از این شهر به اون شهر، از این زندان به اون زندان تحت فشارهای خاصی بوده. قبل از هارون هم همینطور وضعیت بود، منتها این ایام دیگه خیلی وضعیت خاصی داشته. محضر نورانیتون، نکته دوم این وجود مقدس و نازنین در سلسله ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین به لقبهای مشهور و شناخته شده است، اما از بین همه القاب اون بزرگوار همین لقب کاظم از همه مشهورتره. خب اون حضرت رو صابر هم میگن که از القاب مشهور حضرت الصابر. خود دوستان حضرت هم بر اساس تجربیاتشون این بزرگوار رو باب الحوائج نامیدند. این هم حاصل تجربه طولانی شیعه است که از رهگذر توسل به این امام بزرگ در ساحت قدس ربوبی بسیاری از خواسته ها و حوائجشون رو تونستن بالاخره دریافت کنن و محقق بشه، به این عنوان هم حضرت رو نامیدن. اما کاظم از همه مشهورتره که ضمناً عزیزان عنایت دارن پیام خیلی روشنی درباره شخصیت اون بزرگوار و توقعی که از دوستان حضرت هست در این لقب نورانی هست، الکاظم. حکایت از سعه صدر، حکایت از مدیریت خشم و حکایت از حلم بیکران و بردباری بیکران این امام عزیز و بزرگ ماست. میشه گفت در واقع این ویژگی مشترک همه امامان ما علیهم السلام درباره امام کاظم علیه السلام به خاطر موقعیت ایام امامت اون بزرگوار و اذیت و آزارهای فراوانی که نسبت به اون حضرت برقرار بود و رفتارهای نامناسبی که با اون حضرت صورت می گرفت و در نقطه مقابل واکنش خردمندانه متین بسیار شیرین در برابر اون رفتارهای تلخ و فوق‌العاده سازنده، این میشه اسمش الکاظم. و چقدر این ویژگی پیش برنده است، یعنی در جریان تکامل شخصیت انسان مؤمن و سیر به سوی خدای متعال و صیانت از اخلاق انسان مؤمن و ایمانش، صیانت از ایمانش و تأثیر روی محیط پیرامونیش در حسن خلق و معاشرت با سایرین، حرف اول رو میزنه. اجازه بدید تعارف نکنیم، حرف اول رو بردباری و سعه صدر و کظم غیظ، که کظم الغیظ در واقع اون جلوه ویژه این بردباری محسوب میشه، که شرایط اینه که الان اون دیگ خشم به جوش بیاد و آتشی برافروخته بشه و انسان با بهره‌گیری از ایمان و با توکل به پروردگار متعال بتونه این خلاصه حالت انفجاری رو در خودش مدیریت کنه و هم ضربه نخوره هم ضربه نزنه و بعد متناسب با ظروف و شرایط از این امکان الهی که در اختیار اوست به عنوان یک وسیله دفاعی استفاده کنه. در هر صورت این ویژگی رو ما باید هر وقت که نام امام کاظم علیه السلام برده میشه، که فراوان هم باید تو زندگی ما نام اون حضرت برده بشه، یاد کنیم، به هر مناسبتی از اون بزرگوار بهش توسل کنیم، از خدای متعال بخوایم که به برکت این امام بزرگ ما رو هم در خلاصه مدیریت قوه غضبیه و تسلط بر خشم یاری کنه. و دوستان من بدونن که اگر انسان گرفتار غضب بشه و غضب او طبق مبنای نفسانیش غلیان کنه، او رو گاهی ده‌ها سال از نظر سلوکی عقب میندازه و تومار در واقع ایمان انسان رو میپیچه، اینایی که خشمهای این چنینی دارن. گاهی انسان میبینه اصلا تعجب میکنه طرف با کوچکترین اتفاقی افتاده، حالا توی مواجهه از طرف یک کسی رفتار بدی هم داشته، مثلا اصلا هم انسان نمیپسندیده، ولی یه دفعه میبینید این شخص کم تحمل میشه، تحملش از دست میده و اون حالت غضب و خشم در او شکل میگیره. در اون لحظه این قیافه ها از جهت باطنی کاملا حیوانیه، یعنی کسی اون طرف صحنه رو ببینه با یک حیوان درنده‌ای مثل این که روبرو شده باشه، دیگه اون وقت نه کنترل دهانشون، نه کنترل رفتارشون، نه کنترل اقداماتشون، هیچ چیزو ندارن و داستانها میشه دیگه. در شرایط سطح پایین تر هم انسان ملاحظه میکنه که خیلی آسیب‌های اساسی به بنیان‌های ایمان شخص وارد میکنه، ترک میندازه، ستون‌های ایمان انسان مؤمن رو ترک میندازه. خشم نابجا و مبتنی بر هیجان نفسانی و بدون کنترل عقل. خب این رو بعد از امام کاظم علیه السلام هممون بخوایم. یک ماجرای خیلی مشهوری هم دارن، شنیدید که اون کسی که از ارادتمندان خلیفه دوم بود و مرتب می آمد به حضرت دشنام می داد. این اصلا روشش شده بود، می آمد جلوی مسجد و حرفای که در حد خودش و دیگران بود خلاصه متوجه حضرت می کرد. چند بار اصحاب خواستن حساب او رو برسن، حضرت اجازه ندادن و عبور کردن از این مسئله. یه بار خود امام کاظم علیه السلام فرمودن که به چند نفر از رفقا و اصحاب گفتن این یارو رو که میشناسید فردا بیاد بریم سراغش. اینا خیلی خوشحال شدن، گفتن میریم یک حسابی از طرف میرسیم و ادبش میکنیم. با این قصد با امام علیه السلام همراه شدن، گمان میکردن که حضرت چنین قصدی دارن. رفتن سراغش رو گرفتن، دیدن توی مزرعش مشغول کاره، وسط خلاص اون بوستانش مشغول فعالیت و کار و ایناست. حضرت بدون به قول خودمون هماهنگی همینجور وارد کشتزار او شدن، دوباره شروع کرد به پرخاش کردن که خراب کردید تمام محصولات منو از بین بردید و همسال اینها. حضرت رفتن نزدیک او، با او بگو بخند کردن، اونم دید که چند نفرم همراه حضرتن و شرایط خاصه، احساس کرد که ممکنه اتفاقی بیفته. حضرت با او احوال پرسی کردن، بعد با او گرم گرفتن، در ضمن به او گفتن که خب فکر میکنی مثلا چقدر میارزه این محصولات امسال تو؟ او گفت مثلا فرض کنید که، یا چقدر مثلا حالا آسیب وارد شد؟ گفت 100 دینار. حضرت گفتن خب بفرمایید این 100 دینار. گفت چقدر فکر میکنی از این خلاصه زحمتی که کشیدی درآمد خواهی داشت؟ چه امیدی داری به دست بیاری به فرض که به محصول برسه؟ خلاصه گفت مثلا 200 دینار. حضرت اونم بهش تقدیم کردن، گفتن خب حالا خیالت راحت شد. بعد یه مقدار باش ملاتفت کردن. این اصلا به طور کلی این آدم عوض شد، یعنی حالش دگرگون شد وقتی این رفتار امام علیه السلام رو دید. خب این همون قاعده قرآنی است که میگه با و یدرعون بالحسنت السیئه، یعنی انسان مؤمن با زیبایی جواب زشتی ها رو میده. گفت اگر مردی احسن الی من اساء، کسی باید بدی کرد تو هم بهش بدی کردی، که این مردانگی نیست. مردانگی اینه که تو در برابر رفتار بد دیگران خوبی بکنی. بله این همون قاعده قرآنیست. این امام علیه السلام با او این گونه رفتار کردن، میگن شد از مریدها دیگه. بعد که شب حضرت رفتن مسجد، دیدن تو مسجد آمده تو صف نشسته، همه اینو دیدن. وقتی حضرت وارد شد اومد محبت کرد و فروتنی کرد و عذرخواهی کرد و بعدم گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، معلومه که رسالت الهی حق شماست. بعد حضرت به اصحاب گفتن کدومش بهتر بود، اونی که شما میخواستید انجام بدید که بگیرید و ببندید و بزنید، مثلا فکر میکردید میخواید او رو ادب کنید، یا این کاری که من کردم؟ این معجزه حلم و بردباری و کظم غیظه که قرآن کریم هم در وصف مؤمنان همین تعبیر رو داره دیگه، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، الله يحب المحسنين. این از این نکته. خب اشباح و نظائرش فراوانه، هم در زندگی خود حضرت، هم در یه جایی هم داره که حضرت فرزندانش رو یه وقتی دور هم جمع کرد و به اینا حضرت وصیت کردن. در اون وصیت اینه که فرمودن اگر کسی در گوش راست شما به شما دشنام داد، بدی گفت، بعد اومد در گوش چپ شما عذرخواهی کرد، یا حتی گفت من چیز نگفته بودم، شما ازش قبول کنید. این روش امام است. خب این در باب این نام لقب مشهور امام علیه السلام، و انشالله بهره ای که باید ماها ببریم خیلی بهش نیاز داریم، مثلا این روزا که زندگی ها تنگ میگیره بر آدما، حوصله ها رو سر میبره، اعصاب ها رو خورد میکنه، حالا یه دفعه گرفتاری های اقتصادی، معیشتی، جریان کرونایی، محدودیت ها، فشارهای روانی، همین چیزا گاهی دست به دست هم میده. خب باز لازمه که انسان بیشتر از این ویژگی خلاصه مراقبت کنه در خودش و اینو ترویج کنه. نکته سوم هم اگر بخوایم به بعض دیگر از ویژگی های امام علیه السلام یا بعض از نکات برجسته سیره اون حضرت بخوایم اشاره کنیم، یک نکته که خیلی برجسته است در زندگی امام کاظم علیه السلام این دعا و مناجات و استغفاره. خیلی برجسته است در سیره حضرت که معلوم سحرخیزی های طولانی، اشکهای فراوان، ناله ها در پیشگاه حضرت حق، که در جریان این زندان اخیر که یک فرصت فراغتی برای حضرت در این جریان زندانی هایی که برای حضرت پیش می آمد فرصتی درست می شد، اونجا اون چه که گزارش زندانبان هاست و اون چه که مشاهده می کنن، می بینن او غرق در دعا و مناجات و نماز و استغفار و ایناست، شب روز سجده های طولانی، این گزارش های اینا رو نشون میده. این حالت عاشقانه در ارتباط با حضرت حق تبارک و تعالی و از سر شوق و عشق انسان با حضرت حق گفتگو کنه، عاشقانه حرف بزنه، محبانه و عاشقانه نماز بخونه، محبانه و عاشقانه روزه بگیره، محبانه و عاشقانه برنامه های عبادی خودش رو انجام بده، محبانه و متضرعانه از خدای متعال کمک بخواد، از سر ندامت و تضرع استغفار فراوان داشته باشه. اینا جز زیر ساخت های ایمانی انسان مؤمنه. همین فصل مفصلی که در باب دعای مکارم الاخلاق داریم، مخصوصا همون چهار رکنی که در صدر دعای مکارم نقل شد، ذکر شده، که اشاره کردیم مثل رفتن به سوی کمال ایمان و برترین درجات یقین و به دست آوردن زیباترین نیت‌ها، بهره‌مند شدن از بهترین اعمال، مبناش و زیرساختش و اساسش ارتباط عاشقانه با پروردگار متعال. نماد این ارتباط عاشقانه و ادب ورزی مؤمنانه در ساحت قدس ربوبی همین چند کلمه است: سحرخیزی، مناجات، سجده های طولانی و استغفار. اینا سیره جاری ائمه هدا علیهم السلام بوده. در زندگی امام کاظم جلوه ویژه‌ای داره. نکتهش هم اینه که نگه حضرت مدت‌های زیادی در زندان بودن و زندان‌های متعدد، میتونستن زندانبانان سحرها و خلوت‌های امام رو ببینن. حالا نوعا خلوت‌های اولیا مستوره، گزارش‌هایی که داریم گزارش‌های اندکی است، اما گزارش‌هایی که از حضرت کاظم علیه السلام داریم فراوانه. علتش این زندان هاست. اونا میدیدن دیگه. خب حضرت شبها چه میکنه، روزها چه کار میکنه، نمازش چطوره، سجدش چطوره، استغفارش چطوره، راز و نیازهاش چیه، ذکراش چیه، اینا رو میدیدن و گزارش میکردن. خیلی هارم متحول کرد دیگه، یعنی میدیدن و اصلا عوض میشدن، شنیدید مکرر. خب این یک نکته است. تلاوت قرآن فراوان و بسیار زیبا، تلاوت های زیبا که میگن زمینگیر میکرد مخاطب رو، میدونید دیگه برای ما فقط یه حسرت و یک اینجوریه دیگه، یه تمناییه که به دل میمونه به این امید که انشالله بشنویم. بله، یعنی اگر انسان تمام زندگیشو تو دنیا یه جوری مراقبت کنه و متقیانه زندگی کنه و پارسایانه زندگی کنه و با حساب کتاب زندگی کنه به امید اینکه امام کاظم علیه السلام رو ببینه، مشرف بشه به محضر امام علیه السلام که نور محضه و نور نابه و از زبان امام کاظم علیه السلام و با صوت اون حضرت قرآن رو استماع کنه، که دیگه اون عالی ترین بهره است که ممکنه در بهشت الهی به کسی بدن، اینه دیگه، این حشر با ولی یه الهی است. واقعا حق داره، حقه اگر کسی اینطور زندگی کنه. خب این یک نکته است. این دو سه جمله هم از حضرت مشهوره، یکی این عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، این که در سجده هم وارد شده، حضرت خیلی در سجده ها این رو می فرمودن، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، چه تعبیر عجیبه. یکی همین اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب، باز این هم در سجده از امام علیه السلام شنیده شده که انشالله ما هم بهره مند باشیم. نکته دوم عبارت است از این سخاوت و بخشش و گره گشایی و کارگشایی از زندگی سائرین بندگان خدا. این هم جز اون جلوه های ویژه و برجسته امام کاظم علیه السلام. حضرت یه مقدار فعالیت های کشاورزی داشتن، درآمدی از اونجا فراهم می شد، خیلی از مؤمنین هم نظر و نیاز و بالاخره وجوه و اینها رو به حضرت می رسوندن و میگن که کیسه های طلای امام کاظم علیه السلام مشهور بوده، یعنی بخششش اینجوری بود، یعنی کار را مینداخت. مشهور کیسه های طلای امام کاظم علیه السلام جز بالاخره نکته های مشهوره. حتی به معاندین نمونش هم راجع به این شخصی که الان چند دقیقه پیش عرض کردیم، حتی نسبت به اونا، حالا به دوستان و اینا که بماند. خب این دو نکته زمیمه کنید به اون نکته ای که ذیل لقب کاظم علیه السلام نقل کردیم، اینا رو کنار هم قرار بدید و انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق تأسی به همه ما کرامت کنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، امام کاظم علیه السلام برادر و خواهرها مظهر جهاد و استقامت در راه خدای متعال. این هم نکته چهارمه. یعنی شما زندگی امام کاظم علیه السلام رو مطالعه میکنید، هیچ آرام و قراری نداره، همش در فعالیت و برنامه ریزی و طراحی و اقدام و اینهاست. کل زندگی اون حضرت اگر بخواد خلاصه بشه میشه واژه جهاد، به تعبیر رهبر عزیز و عالی قدرمون، اون در واقع مبارزه حاد و مستمر، این بدون هیچ توقفی ویژگی زندگی این ولی الهی است. انسان وقتی زندگی اون حضرت رو مطالعه میکنه، برداشتش این میشه که تحت هیچ شرایطی بار مجاهدت از دوش انسان مؤمن برداشته نمیشه و این وظیفه. انسان مؤمن دائم باید در حال جهاد و تلاش باشه، از یک طرف در مساف خصم خدا و دشمنان خدا باشه و از این سو هم در حال خدمت کردن به مؤمنین و بندگان و خدا و اینا باشه. اینجوری زندگی میشه زندگی پسندیده در پیشگاه پروردگار متعال. و اون کاری که همه ائمه علیهم السلام در کل حیات پربرکتشون داشتند، امام کاظم علیه السلام هم در دوران بسیار سخت و پیچیده خودش در اوج داشت، یعنی رهگیری تحقق حاکمیت الهی در جلوه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی دنبال آرمان قدیر بودن دیگه. همه ائمه اینطور بودن، امام کاظم علیه السلام هم به شکل بسیار جدی در به دنبال همین مسئله بودن و در این راه تلاش میکردن. 35 سال این دوران بالاخره مبارزات و در ایام امامت اون حضرته که از مقاطع پیچیده و حساس دوران ائمه علیهم السلام. خب عباسی ها در دوران امام کاظم علیه السلام رسیدن به اوج قدرتشون، یعنی دیگه هیچ نگرانی از توطئه ها در اطراف و اکناف حاکمیتشون که خیلی هم گسترده بوده نداشتن. مستقر شده بود از آفریقا تا اروپا تا ایران تا مناطق خود حجاز و عراق، یک منطقه بسیار وسیع، خراج و امکانات و امثال اینها، یک حاکمیت گسترده و مستقر تو این دوره است که از این جهت خیلی خاصه این دوره دیگه. در خراسان، در آفریقا، در نمونم موصل، دیلمان، جرجان، در آذربایجان، هر جا که ارمنستان چیزی بود همه رو سرکوب کرده بودن، مسلط شده بودن به اوزا و یک قلمرو خیلی وسیع، فتوحات تازه هم داشتند. این دوره رو میگن عصر طلایی خلافت عباسی، یعنی دیگه از هم از جهت وسعت هم از جهت اقتدار یه دوران خاصیه، نه مثل اواخر بنی امیه است، نه مثل خدمتون عرض کنم اوائل بنی عباسه که یه مقدار تزلزل و اینها بوده، نه، یک اوج و تسلطیست که اینها دارن. لذا محور، اینو خواستم عرض کنم تا این نکته رو بگم، محور اصلی مقابله جریان خلافت با امام کاظم علیه السلام و شیعیان اون حضرت بوده. اینه مسئله، میخوام بگم پیچیدگیشو بفهمیم، اینجوری باید درک بکنیم. یعنی تمام توجهشون به خلاصه مقابله با امامت، با جریان امامت ولی الهی بوده، لذا نتیجهش میشه یک شرایط بسیار سخت و پر دردسر و پر از اذیت و آزار برای امام علیه السلام که این محور اصلی تقابل جریان خلافت با جریان امامت داره شکل میگیره. اینا گرفتاری هم از جاهای دیگه نداشتن، از گماردن جاسوس بگیرید که مرتب بالاخره مراقبت کنن تا حمایت از رجالی که مخالف خط امامت بودن، اینا رو خیلی میدان میدادن، علماشون رو مثل همین مالک ابن انس و ابو یوسف و اینا رو برشون میدان و کرسی ترس و امثال اینا درست میکردن تا ایجاد اختلاف بین شیعیان. انسان وقتی مطالعه میکنه میبینه مثلا جریانی مثل اسماعیلیه و فتحیه و امثال اینها، اینها از یه جایی داره بهش دامن زده میشه برای اینکه بین خود پیروان اهل بیت اینا رو فرقه فرقه کنن، تکه پارهشون کنن، که این کارم کردن. این جریان واقفیه همینجوری درست میشه دیگه. خب غرض این که امام علیه السلام توی یک چنین وضعیتی قرار داره، اما اون چه که در اون حضرت شما مشاهده میکنید مبارزه خستگی ناپذیر، البته بسیار حساب شده، برنامه ریزی شده و با دقت، تا اونجا که امام علیه السلام یک نفوذه. یعنی یه وقتایی شما ممکنه بگید چرا اینا زودتر از اینها مثلا توطئه قتل امام علیه السلام رو نکشیده بودن تو این 35 سال و در ایام امامت ائمه علیه السلام، سالهای قابل ملاحظه‌ایه. پاسخش این یک کلمه است: نفوذ امام علیه السلام. حضرت تو داخلی دربار هارونی نفوذ داشتن. ماجرای علی ابن یقطین رو همه تون شنیدید، حضرت اونجا حضور داره، در سطح وزیر تو دربار حضرت نفوذ دارن. یا حتی در بین خانومهایی که بالاخره در دربار هستند، نمونه هایی نقل شده که اینها از ارادتمندان امام کاظم علیه السلام. یعنی یک گستره ای از ارادت و اینها وجود داره. این نفوذ معنوی و تدابیری که خود حضرت داشتن، اینها کار رو در این بخش خیلی پیش می برده. خب این پس یک نکته که به عنوان نکته چهارم خواستیم یادآوری کنیم، این مبارزه خستگی نام پیام هم داره دیگه. یعنی بالاخره این راه فقط با استقامت و مجاهدته. باید کسایی که مدعی دوستی با امام علیه السلام هستن هیچ وقت خسته نمیشن، دل سرد نمیشن، کم نمیارن. آدم از بعضی های چیزایی میشنوه خندش میگیره، آقا تا کی فلان، نمیدونم اینجور. نخیر، این هست دیگه. یعنی ابتلاعات هست، بعد از این بیشتر هم خواهد شد، شرایط پیچیده تری هم در پیش خواهد بود. و اساساً ابتلاعات ما مگه قابل مقایسه است با اونچه که اولیاء خدا بهش مبتلا بودن، امام کاظم علیه السلام بهش مبتلا بودی؟ قابل مقایسه نیست. اونی که پیام دارن میدن حضرت اینه، مقاومت ایستادگی در برابر استکبار، که حالا جریان الان اون طرفه دیگه. باید بایستن در برابر توطئه ها، بایستن برای فائق آمدن بر مشکلات، باید مجاهدت کنن، در کنار امام حق باشند، زیر پرچم باشند و خسته نشن. عرض به محضرتون، اینجا به نظرم گرم شد، هوا خیلی خوب بود، نمیدونم چی روشن کردن، هوای خوبی بود. آره، یه مقدار غیر قابل تحمل شد. بعد نکته پنجم که این هم برای ما خیلی درس داره و خیلی شباهت داره به زمانه ما، مبارزه فرهنگیه و جهاد فرهنگی امام کاظم علیه السلام. یعنی در اون فهرست مجاهدت، علاوه بر اون مجاهدت سیاسی، رفتن به مسافه جریان خلافت قاصب، مواجه شدن با اونها و طراحی برای زمینگیر کردن اونها و گرفتن نفس جریان اونها که حالا مصداقهاش خیلی زیاده، اصلا قابل طرح نیست در این فرصت. یکی از کارهایی رو که شما میبینید مجاهدت خستگی ناپذیر در فضای فکری و فرهنگیه. انسان احساس میکنه این هم جنبه زیرساختی و مبنایی داره و جزء برنامه‌های جدی و اهداف امامت اولیاء الهی است. یعنی همیشه جزء هدف‌ها اینه: بست فرهنگ توحیدی، اندیشه‌های ناب اسلامی، تقویت مبانی اعتقادی دوستانشون و عموم مردم، روشنگری فکری، اقناع عقلی، پرورش فکر اونها. اینها همیشه دستور کار امام علیه السلام، تربیت شاگرد، ایجاد کرسی‌های درس، مباحثات خلاصه فکری و امثال اینا. این اون وقت در زمانی است که زمان امام کاظم علیه السلام به خاطر شرایطی که در اون روزگار هست، بعد از باقرین علیه السلام که اون نهضت علمی اتفاق میفته، این ایام نهضت حالا از یک طرف اون جناها و فرقه هاست که عرض کردیم، از طرف دیگه این نهضت ترجمه است که از سوریانی و پهلوی و یونانی و هندی و امثال اینا، این جریان برامکه که در دربار هم خیلی فعال بودن، خیلی اینا رو بست داده بودن، فضایی درست شده بود دیگه، همه جا پر از انواع و اقسام فرقه ها و حرف ها و حدیث ها و امثال این هاست. و برخی به اوج رسید، بعضی در همون زمان تازه متولد شد در زمان حضرت، و فضای اذهان پر از تعارضات و امثال این هاست. کاری که امام علیه السلام توی این محیط انجام میده، دنبال کردن از یک طرف نهضت علمی و فرهنگی شیعه است که پدر بزرگوار و جد اطهرش به شکل فراگیر این رو درست کرده بودن، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از اون طرف لذا کرسی تدریس و ادامه اون مباحثات و مخصوصا در محور مباحث کلامی خیلی حضرت فعالیت‌های جدی داشتن و بست دادن اون معارف رو. از طرفی هم اقدام گسترده در برابر این تهاجم فکری و فرهنگی است، در برابر ملحدان و زندیقیان و چه میدونم، دیدید تو این جریان زندیقان مثلا مانویان هستن، مزدکی ها هستن، زرتشتی ها هستن، اونجا خیلی فعالن دیگه، بگیرید تا معتزله و اشاعره و مرجعه و بساطی بوده، مباحثات و خوارج از یه طرف، صوفیه از یه طرف دیگه، قلات از یه طرف، کیسانیه از یه طرف، زیدیه از یه طرف، اسماعیلی از یه طرف، اوزاییست دورو برای امام علیه السلام. خط امامت، خط اینی که امام کاظم علیه السلام به ما آموزش داد، خط مقابله هوشمندانه، قوی، مستدل و خردمندانه با جریان تهاجم فکری و فرهنگیه، از طریق تقویت مبانی اعتقادی، حلقات فکری و پرورش فکر یارانشون و جامعه مخاطبانشون. این دستور کار حضرته. حضرت موفق شدن، جبهه فرهنگی گسترده‌ای رو آراستن در برابر این تهاجم فرهنگی که وجود داشت، و توانستن خط اسلام ناب رو در اون شرایط صیانت کنن و حفظ کنن، در ضمن اون دشواری‌های سیاسی و پیچیدگی‌هایی که وجود داشت. یه حدود 300 تا شاگرد امام کاظم علیه السلام تربیت کرده که اسم اونها می درخشه، امثال محمد ابن ابی عمیر و حسن ابن محبوب و عرض به خدمتون صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و امثال اینا که اینم الله خودش، و حضور فعال در جریان مناظره ها و امثال اینا. این برای امروز ما خیلی درس داره، روزگار ما هم همینه دیگه، این فضای مجازی و این تهاجم گسترده فرهنگی که ازش رهبر عزیزمون در یک مرحله به تهاجم، در یک مرحله به شبیخون، در یک مرحله به ناتوی فرهنگی و امثال اینها تعبیر کردن. درگیری خیلی شدید شد، مخصوصا وقتی این ابزارهای نوین هم آمده، هر روز هم داره گسترده تر میشه. این اوضاعی است که شما میبینید دیگه، تو یک چنین شرایطی که تضارب اندیشه ها و فرقه ها و نهله ها و حرفای جدید و شبهات و امثال اینهاست، دوستان اهل بیت علیهم السلام به تأثیر امام کاظم علیه السلام باید سرمایه گذاری جدی رو تقویت مبانی فکری و پرورش عقل خودشون داشته باشن. پرورش عقلانیه باید دستور کار باشه و براش برنامه ریزی جدی داشته باشن تا به سلامت از این معرکه بتونن بیرون بیان. مبانی توحیدی، ارتباط با معارف ناب، مباحث اعتقادی، کلامی، اینا چیزایی است که باید واقعا جاری باشه در محافل دوستان اهل بیت، تو خانه ها، تو مدرسه ها، تو مساجد، تو مراکز دینی و امثال اینها، حالا رسانه و امثال اینها، حالا دیگه سر بخش های دولتی و اونا که دیگه وظایفشون خیلی سنگین در آموزش پرورش، دانشگاه ها خیلی وظیفه دارن، اکثرا هم وظایفشون رو مثلا زیر 4-5% زیر 10% انجام میدن. یعنی خیلی ظرفیت خالی وجود داره در این میانه. خب عرضمون رو جمع‌بندی کنیم دیگه وقتتون رو خیلی نگیرم. نکته ششم، این نکتمون هم نکته ششم آقا اینه که ما در برداشت از سیره امام علیه السلام باید بریم سراغ مخزن بسیار بزرگی از معارف که از امام کاظم علیه السلام به ما رسیده. خوشبختانه با اون همه سختگیری ها یک مجموعه گرام، بسیار گرانبهایی به ما رسیده، خیلی باید قدر بتونیم. در اون میانه یه مجموعه حضرت دارن به نام مجموعه، حالا ما اسمشو میذاریم هشامیه، یعنی یک این هشام ابن حکم که از اون یاران برجسته و شایسته امامه که بهش افتخار میکنن ائمه علیهم السلام، یک یار اینجوریست، از همونهاییست که میره به مسافهای فکری، از عهده بر میاد، مناظره میکنه، جواب میده، روشنگری میکنه، از همچی کسیه. حضرت با او یه گفتگوی دارن، یک فهرستی از توصیه ها رو به هشام دارن. این در کتاب شریف تحف العقول هست، در منابع دیگری هم نقل شده، اگه خواستید مراجعه کنید، مجموعه مفصلیه. شما چه این مجموعه چه سایر مجموعه‌ای که از امام کاظم علیه السلام نقل شده می‌بینید عمدتاً بر مدار عقل، پرورش خرد، تفکر، اینه پرورش فکر، سرمایه گذاری اینه. راهش رو حضرت یاد میدن، اهمیتش رو میگن، موازینش رو مطرح میکنن، خیلی فوق‌العاده است. بعد هم یک دستورالعمل‌های خیلی روشن اخلاقی دارن که انشالله این بخش رو مراجعه میکنید. یک جمله هم از امام کاظم علیه السلام نقل شده برای روشنایی چشمتون و دلتون، این رو عرض کنم در پاسخ به یونس ابن عبدالرحمن که خطاب به حضرت میگه قائم آل محمد شما هستید، صلوات الله سلام علیه مجمعه، حضرت فرمودن انا القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهر الارض من اعداء الله، نه اون پنجمین فرزند منه که غیبت خواهد داشت. و شروع میکنن این رو حضرت توضیح میدن، اما غرض من این نکته است تا میرسه به اینجا. ثم قال، این برای زمان ماست، ثم قال طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في قيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من اعدائنا. خیلی شورانگیزه. فدان بهشت و سعادت قرین اون شیعیان ما که مربوطه به در عصر غیبت امام علیه السلام زندگی میکنن و اینها به ریسمان ولایت ما چنگ میزنن، بر موالات ما ثابت قدم میمونن، نمیلرزن، از در براءت از دشمنان ما محکم و استوار میمونن. حضرت فرمودن اولئک منا، این تعبیرش قشنگه، و نحن منهم، اینا از ما، ما هم از اوناییم. اینه اولئک منا، این تعبیر سنگین ترش اینه، و نحن منهم، ما هم از اونایی. کاش میشد اینا رو یه مقدار راجبه صحبت کرد. قد رضوا بنا ائمتا رضینا بهم شیعتا، اینا به امامت ما راضی شدن، ما هم به شیعه بودن و اونها راضی هستیم. فطوبى لهم ثم طوبى لهم هم والله معنا فی درجاتنا یوم القیامه. حضرت قسم خوردن، فرمودن اینها به خدا قسم، والله قسم جلالو، که اینا با ما هستند در درجات ما در قیامت، همسایه ما و همراه ما هستند. چه بشارت عجیب است. این مربوط به دوران غیبته. خیلی شبیه این داریم. میخواستم به شما بشارت بدم، شما این رو از امام علیه السلام، امام کاظم داشته باشید. انشالله جزء همین گروه باشیم و باشید. و نکته پایانی که نکته هفتم باشه، عبارت است از این که امام کاظم علیه السلام و ایران امروز که ما جریان نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی و اینا رو مطالعه میکنیم، همش برمیگردیم به امام کاظم. سرمایه گذاری از امام کاظم علیه السلام. این که ایران آماده شد برای این کار بزرگ در عصر غیبت و مقدمه سازی برای ظهور و برداشتن این گام بلند که انشالله بتونه کامل هم بکنه، این رو سرمایه گذارش امام کاظم علیه السلام. از یک طرف حضرت شمس و شموس، فرزند عزیزشون حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، ایران اون سرمایه گذاری مبنای. از یک طرف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. از یک طرف این خورشید، اون ماه و این هم ستاره ها. از همین تهران شما ببینید مثل امامزاده صالح علیه السلام، دیگه برید تا حرم سوم اهل بیت در شیراز، حضرت احمد ابن موسی و سایر این فرزندان و احفاد و ذریه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که آمدند و ایران رو خیشاوند کردند با اهل بیت علیه السلام. این ساداتی که در ایران گسترش پیدا کرده از رهگذر وجود نازنین امام کاظم علیه السلام و بشارت انقلاب اسلامی که در اون روایت مشهور هست که یک مرد بزرگی از قم قیام خواهد کرد، این هم همون روایت امام کاظم علیه السلام. گفتیم همینجوری یک عرض ارادت مختصری در حد یک جلسه به محضر اون حضرت کرده باشیم. انشالله قدرشناس باشیم، ثابت قدم باشیم و این مسیر رو انشالله بریم تا اون روز بزرگ و روز موعود انشالله رحمان. موافق باشید بعد، چون وقت ما تمام شد، شرمنده تونم ولی محضرتون هستم بعد از دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من این صلوات مرحوم سید ابن طاووس و دو تا جمله شو به عنوان پایان جلسمون براتون میخونم. بله، درباره حضرت چه تعبیر و جنبندی زیبایی دارن. وصی الامرار، امام الاخیار، ایبت الانوار، وارث السکینت والوقار والحکم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر. همون آقایی که همه شب رو بیدار بود به مواصلت الاستغفار و همش در حال استغفار. حلیف سجدت طویله، مأنوس با سجده طولانی و دعو الغزیره، گریای فراوان و المناجات الكثیره و الدراعات المتصله. تا میرسه به اینجا، المزتهد بالظلم و المقبور بالجور. این جمله از خصائص امام کاظم علیه السلام. راجع به امام دیگری نداریم. المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر. اون امامی که او رو شکنجه می دادن در سیاه چاله ها، ز ساق المرضوض به حلق القیود و الجنازت المنادا علیها به ظل الاستخفاف و الوارد علا جده المصطفى و ابیه المرتضى و امه سیدت نساء به ارث مقصوب و ولاء مسلوب. صلی الله علیک یا مولای مولانا ابی الحسن موسی بن جعفر. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق امام کاظم و به حقیقت اون حضرت، ما رو در تأثیر به اون بزرگوار موفق بداره، ما رو از شیعیان اون حضرت مقرر کنه، نظام ما، رهبر ما، ملت ما در کنف حمایت ولیش حفظ کنه. این گرفتاری ها، گرفتاری های گوناگون، ویروس های اخلاقی، ویروس های فکری، ویروس های جسمی، این کرونای منحوس و انواع و اقسامش رو از کافه دوستان و ارادتمندان حضرت دور کنه، همه رو به سلامت بداره. بیماران ما، مخصوصا کسانی که گرفتار این بیماری هن، شفا کرامت کنه. گذشتگان ما با حضرت کاظم علیه السلام محشور کنه، از شفاعت اون حضرت بهرمند کنه، موانع ظهور رو مرتفع کنه، دشمنان اون حضرت رو، دشمنان اسلام و مسلمین رو بیش از این خار و ذلیل کنه. چشمان ما به زودی زود به جمال عدیم المثال امام زمانمون روشن کنه، به ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأنمون از همین جلسه توسل صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.